أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وحج المحج.
تقدم أنه لو اختلف الزوجان في مدة الوضع وفي تاريخ الولادة بعد اتفاقهما في أصل الدخول، وأن ادعى الزوج وضع الولادة دون ستة أشهر في أقل مزية في أقل من مزية مدة الحمل، يعني قبل مزية أقل الحمل، ولكن الزوجة ادعت وضع الولد بعد مزية أقل الحمل، أو ادعى الزوج وضع الولد بعد التجاوز من أقصى الحمل لكن الزوجة ادعت قبل تجاوزه. في كلتا الصورتين يرجع ضعف الزوج إلى إنكار تحقق شرط اللهوب وإلى نفي الولد، ولكن دعوة الزوج ترجع إلى لهوب الولد. فحينئذ يستفاد من كلام المشهور بل نسب إلى الاتفاق تقديم قول الزوجة، يعني الحكم بلهوب الولد مع يمينها. هذا أفتى به السيد الماتين بلا فرق بين الدعويين، لكن يستفاد من كلام صاحب الحدائق التفصيل واختيار ترجيح قول الزوجة وموافقة المشهور في السورة الأولى، يعني فيما لو ادعى الزوج البدء في البدء قبل مزية أقل الحمل، ولكن خالف المشهور في السورة الثانية. وأشكل عليه بأن في السورة الثانية مقتضى قاعدة الفراش أيضا اللهوب وتقديم قول الزوجة ولا فرق بينهما، و أجيب بأن الأصل يقتضي تقديم قول الزوج، ولكن الجواب أن قاعدة الفراش مقدمة على الأصل لأنه يشمل المقام للإطلاق اللفظي. تفسير إن که در مقام همجور که در کلام تحریر اومد مرحوم امام مشهور بین فقها ها بلکه مورد اتفاق فقها هاست که انه شهرت قریب اتفاق، که اگر بین زوج و زوجه اختلاف شد و زوج مدعی وضع حمل قبل مزی اقل حمل یا بعد تجاوز عن اقصى الحمل شد، اما زوجه مدعی وضع حمل و بعد مضی عقد الحمل یا قبل تجاوز عقد الحمل شد. در این صورت قول زوجه گفتن مقدم هست، این در از قبیل اون اختلاف در اصل دخول نیست، اختلاف در مدت هست، مدت حمل هست بعد اتفاق ما فی اصل دخول. به هر دو صورت گفتن که یعنی در این دو صورت دعوای همین فرد اختلاف در مدت در اقل حمل و اقل حمل، گفتن قول زوجه مقدم هست با یمینش و به قول زوج اعتنایی نمیشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه حکم به لحوق بلد میشه. این اون چراست که در متن تحریف اومده و همین رو در حدائق جواهر ریاض به اتفاق اصحاب نسبت دادند. متن تحریف اینه: ولو اتفقا فی الدخول و الولاده و اختلفا فی المده. قد دعا یعنی زوج ولادتها بدون ستت اشهر او ازید من عقد الحمل، و زوج ادعا میکنه که ولد قبل از مضی عقد الحمل یا بعد مضی عقد الحمل متولد شده که نتیجه انکار لبوه میشه، نفی ولد میشه. و دعت، اما زوجه ادعا کرده خلافه، او گفته نه بعد موزی اقل هم و قبل تجاوز اقل هم، که زوجه میخواد میگه که شرایط حاصل هست، ولی زوج میگه که شرایط حاصل چی آقا؟ بله هم قول قولها به یمینه. اینجا قول زوجه مقدمه چون فضای او حکم به لحوق ولد هست و یلحق الولد به و لا ینتفی عنه الا باللعام. اینجا مجرد این ادعا قول زوج مسموع نیست و نفی ولد نمیشه مگر اینکه لعان بکنه. این رأی مورد این نسبت داده شده به اتفاق اصحاب، استظهار شده از کلمات اصحاب و مشهور و متیقن این مشهور عظیم. لکن در حدائق تفصیل داده بین دو تا دعوا، همین مسئله که الان خدمت شما خوندیم این در حقیقت منحل میشه به دو تا دعوا. دعوای اولا این است که زوج ادعا بکنه وضع هم رو در اقل قبل روزی اقل هم، زوج ادعا بکند که وضع ولد وضع این هم قبل از موزی اقل حمله، اما زوجه بگه نه بعد موزی. این یک اختلاف. اختلاف دوم این است که زوج ادعا بکند که بعد تجاوز اقل هم وضع ولد شد، اما زوجه بگه نه قبل تجاوز اقل هم. اگر یک تعاملی کرده باشید متوجه میشید که فرقی بین این دو دعوا نیست، از جهت اینکه در هر دو دعوا زوج منکر ولد هست، منکر لحوق هست که مقتضای دعوای او این، اما زوجه در هر دو صورت اثبات لحوق و مدعی ولدیت هست. مشهور که شهرت عظیمه باشه در هر صورت، همونجور که در متن تحریر اومده گفتن که قول زوجه مقدمه. علتش هم این است که در هر صورت مرجع دعوای زوجه به لحوق برمیگرده. خب اولین چیزی که به اصطلاح اینجا به ذهن میرسه در دلیل قول مشهور هم قاعده تراش دیگه، چون فرض این است که در اصل دخول موافقت کردن، در مدتش اختلاف کردن، منتها دعوای زوجه در هر دو صورت موافق لحوقه، اما زوج منکر لحوقه، درسته؟ بله. قاعده فراش هم در هر دو جا با کی است؟ آقا زوجه هست. اولین دلیلی که از قول مشهور و فتوای امام در اینجا به ذهن میرسه همینه، دلیل تقدیم قول زوجه. البته خب یمینش هم به خاطر اینکه ایشون فرض کرده منکر دیگه، یعنی زوج مدعی شده که بعد هم رو دون ستت اشهر قبل مضی عقد هم زوجه منکر اینه، این دعواست، اینطوری فرض کرده. یا زوج مدعی است و این ولد رو بعد تجاوز اقصر هم، اما زوجه این دعوای زوج رو چی اصلا منکره. اینطور فرض بکنیم طبعا قسم هم متوجه زوجه میشه، چون منکر حساب میشه دیگه. بعد اما ملاک این نیست، ملاک همین است که قاعده فراش هست، در هر صورت مقتضی لحوق هست. خب اون گفتن که به خاطر اینکه قاضی بخواد و استناد قاعده فراش هم حکم بکند، چون اونی که منکر هست برای اثبات موضوع دیگه، یمین برای اثبات موضوع هست، اما حکم به لحوق، حکم به اون مورد انکار، به اصطلاح انکار وضع هم، انکار وضع هم به اصطلاح قبل مضی عقد حمل که زوج ادعا کرده بود، اینجا زوج منکرشه، موضوع انکار اونه. خب هر کس که بخواد انکار بکنه چیزی رو، وقتی که مدعی بیانه نداشته باشه، منکر باید چیکار بکنه؟ قسم بخوره.
مثلا مالک فرمودیم منکر که
قولش
مخالف اصل باشه،
موافق اصل باشه، حالا این رو هم میگیم. در هر دو صورت قول مثلا حالا زوجه آیا موافق اصل یا خیر، باید اثبات بکنیم که موافق اصله، بعد اون حرف جدایی هست. ولی الان که مرحوم امام در متن تحریر آورده زوجه قسم میخوره، چون فرض کرده که زوجه چی هست؟ منکره، یعنی مطابق فرض خودش هست. اما قاعده فراش به این رفتی نداره، قاعده فراش برای اثبات لحوق هست. مسئله انکار زمان حمله که آیا قبل مضی هست یا بعد مضی، چون او رو منکره و قسم میخوره به اون لحاظ به خاطر متعلق انکار خودش. اما حکم به لحوق فرع بر این است که ما قاعده فراش رو جاری بدونیم و حاکم شرع هم مستعده بعد از اینکه استدلال میکند، تمسک میکند به قاعده فراش، حکم به لحوق میکنه، میگه الولدو للفراش، پس متعلق و مفاد قاعده فراش با اون متعلق انکار دو تا هست، توجه فرمودید؟ ولی این که یک ملازمه ای هست، اما معذالک متعلقش یکی نیست، اون انکار برای اثبات اون متعلق خود انکار است، اون یمین. بعد مضمون صاحب حدائق این رأی مشهوره، دلیلشون هم ابتدا به ذهن میرسد که البته قاعده فراش باشه. یه دلیل دیگری رو هم البته صاحب جواهر اشاره میکنه، با این از که میگه که قاعدت و لحوق الولد فی کل وقت این صحیح هم معلم یک بود فساد الولد یا فساد الولد و تسلیم کنید که هذه القاعده غیر قاعدت الفراش، این قاعده غیر قاعده فراش هست. این رو ما ایشون غیر گرفته، بعد اینم استدلال میکنه البته، ولی این محل مناقشه است، در خلال بحث میاد چرا مناقشه داره. حالا الان کلام در تفسیر صاحب حدائقه که مورد نقد و ابرام شده دیروز، مقداری در آخر کلام بیان تشویش داشت این است که صاحب حدائق تفصیل گذاشته بین این دو دعوایی که الان من خدمت شما گفتم در متن تحریف به دو دعوا حل میشه. ایشون گفته در اونجایی که زوج ادعا بکنه وضع ولد رو بعد تجاوز عقص الحمل رأی مشهور رو میگیره، یعنی میگیم که حق با زوجه هست. چرا؟ به دو اصل تمسک بکنه. اصل اول اصالت و عدم و مزی عقص الحمل یا عدم تجاوز ان عقص الحمل، این استثاب دیگه، شک داریم که تجاوز تحقق کرده یا نه، تجاوز از عدم تحقق این تجاوز از عقص حمل. این موافق کی میشه؟ زوجه میشه. اصل دوم چیه؟ اصل دوم میگه اصالت و عدم و تقدم الوقت عن الوقت الذي تعترف به الزوجه. فرض کنید در اون مثالی گفتیم اول اردی بهش با هم اختلاف کردن زوجه زوجه، زوجه میگه که این وضعش که در اول اردی بهشته شده مفهوم کلامه این قبل از تجاوز از عقص الحمل، ولی زوج چی میگه؟ بعد تجاوز از عقص الحمل. اون کسی که میگه بعد تجاوز از عقص الحمل در حقیقت باید زمان وقت رو متقدم بگیره. مثلا اگر 7 ماه معذرت میخوام، اگر بفرمایید که الان بلان الان که عقص الحمل 1 سال باشه، اگر باشه 13 ماه باید بگیریم. اگر مثلا 13 ماه قبل از اون تاریخ مورد اختلاف یعنی اردی بهش باشه، طبعا این ولد بعد تجاوز عقص الحمل میشه. اما اگر چنانچه 11 ماه باشه یا 8 ماه باشه، بنان علا 9 8 ماه باشه، طبعا این تولد ولد قبل تجاوز عقص الحمل میشه. این قبل تجاوز عقص الحمل رو هر کس ادعا بکنه، اگر ادعا بکنه، طبعا باید تا مبدأ اون تاریخ وقت باید متأخر باشه. متأخر باشه چون متأخره هنوز تجاوز از عقص الحمل نکرده. اما اگر کسی که قائل به تجاوز هست باید مبدأ وقت رو متقدم بگیره، بگه 13 ماه جلوتر وقت انجام شد، الان هم از عقص الحمل چی آقا؟ گذشته. در این مسئله ای که خدمت شما عرض کردیم چی بود که مدعی تجاوز از عقص الحمل بود؟ زوج. لذا اصل عدم تقدم زمان وقت چون جاری هست، به خاطر همین اینجا مقتضای قاعده چی میشه؟ تجاوز از عقص الحمل میشه. لذا صاحب حدائق به این اصل استدلال کرده به نفع قول مشهور، گفته که قول زوجه مقدمه به دو اصل. یکی اصل عدم تجاوز عقص الحمل که گفتم فی نفسه خودش مجرای استثابه، دوم هم اصل عدم تقدم وقت از وقتی که اون زوجه معترفه. زوجه معترفه تأخر رو دیگه، چون وقتی که میگی که این زمان عقص هم تجاوز نکرده، معنا حدش این است که مبدع وقت متأخر بوده. مثلا بنان الان این که عقص هم 9 ماه باشه، او باید بگید مثلا 8 ماه قبل زوجه، یا بنابرای این که عقص الحمل 1 سال باشه که اختلاف بود، او باید دیگه مثلا 11 ماه قبل بوده. ما پس مردد میشیم که آیا این 11 ماه قبل بوده یا 13 ماه قبل بوده یا 8 ماه قبل بوده یا 10 ماه قبل بوده. خب اگر 10 ماه قبل باشه قبل از 8 ماه دیگه، اگر 13 ماه قبل باشه قبل از 11 ماه دیگه نیست. اصل عدم تقدم این زمان وقت جاری میشه، وقت اثبات میشه طبعا قول زوجه، قول زوج نفی میشه. این دو تا اصل رو ایشون استدلال کرده برای تقدیم قول زوجه در این فرض اختلاف، که تقدیم قول زوجه همون رأی چی است با مشهوره. این در یک فرض اختلاف. صورت دوم اختلاف کجا بود؟ اونجایی که زوج ادعا بکنه وضع حمل رو قبل از مضی اقل حمل میخواد انکار بکنه ولد رو، چنین ادعایی بکنه. اما زوجه چی میگه؟ بعد مضی اقل حمله. این همون تقریبی که ما تازه در جریان دو اصل به شما عرض کردیم، تابق و نعل به نعل در اینجا هم چی است آقا؟ جاریه. چون اقل هم زمان چقدره؟ 6 ماه. زوج که میگه قبل مضی اقل حمله باید ادعا بکنه چی رو؟ ادعا بکنه زمان متأخر رو، چون میگه هنوز مضی اقل هم نشده. یعنی مثلا چی باید بگه؟ باید بگه که مبدأ وقت 5 ماه قبل بود، که الان هنوز مضی اقل هم چی آقا؟ نشده. زوجه که میگه بعد مضی اقل حمله باید چی بگه؟ مثلا باید بگه 7 ماه قبل بوده، 6 ماه قبل بوده. 6 ماه رو سرسره میشه، 6 ماه نیم قبل بوده، یا 7 ماه قبل بوده، یا 8 ماه قبل بوده. باید مدت جلوتر رو بگه. اولا اصل عدم مضی اقل هم خودش اصل مستقل جاری میشه. به نفع کیه این؟ به نفع زوج هست، به نفع زوج. و ثانیا اصل عدم تقدم زمان وصیاری باز به نفع کیه؟ به نفع زوج هست. لذا در اینجا به دلیل این دو اصل صاحب هداب گفتی که قول کی مقدمه؟ زوج مقدمه. در اینجا سوال هست که آیا با مشهور موافقت کرده یا مخالفت کرده؟ مخالفت کرده. چون همونجور که در متن تحریر اومد خوندیم، آدرس هم در جزوه دادیم، عبارات فقها رو نقل کردیم، اون این که فقها فتوا دادن این است که در هر دو صورت قول کی مقدمه؟ گفتیم اولین چیزی که به ذهن میرسه دلیل مشهور باشه چیه؟ تراش. بله. و قاعده دومی هم عرض کردیم به شما صاحب بله بفرمایید که جواهر ادعا کرده. اون قاعده دوم اینه دارد که اما ثانیه و هی الاختلاف، اختلاف همین دو صورتی که گفتم، فالظاهر ان مبناها اصالت لحوق الولد بالوضع المحترم در صفحه 234 حتی یتبین فساد ذلك. تکرار میکنم، ان مبناها اصالت لحوق الولد، یعنی به نفع کی؟ زوجه. لحوق الولد بالوضع المحترم حتی یتبین فساد داره و هی قاعدت اخرى غیر قاعدت الفراش، غیر قاعدت البلد الفراش، ولو لکانه ها اخست منها، ولو اینکه اون فراش اعم این مورد خاصی باشه معذرت میخوام، ولو اینکه اون قاعده فراش اخست از اینه، این هر وقت سیر شامل میشه قاعده فراش مورد اخستی داره، ولی این قاعده درست است که معالش با اون یکیه، اما حساس مورد این اعمه، اون قاعده فراش چیست آقا؟ اخسته. ولو لکونه ها، یعنی ولو اینکه بخاطر اینکه اون قاعده فراش اخست منها، یعنی اخست است این قاعده که الان گفته. و هین اذن نتیجه میگیره از این کلام، فمتا تحقق الوضع حکم شرعا بلحوق الولد. اصل دخول رو که قبول دارن هر دو، ندارن مشروعیت این دخول هم که ثابته. فمتا تحقق الوضع، عبارت جواهر رو میخونم التفات بفرمایی، فمتا تحقق الوضع حکم شرعا بلحوق الولد الا اذا علم عدم بالوضع، مگر این که بیانه اقامه بشه که این وضع قبل اقل مضی حمل بوده یا بعد اقصر حمل بوده. مادامی که بیانه اقامه نشد و تردید بود، امکان این داشت که قبل افضل هم و بعد مذیع هم باشه، امکان این که داشت، شک کردین این قاعده چی میشه آقا؟ جاری میشه، چون فسادش که ثابت نشده که، بله؟ فسادش ثابت چی آقا؟ نشده. ببینید عبارت رو میکنم، اجازه بدید من عبارت رو تموم بکنم. الا اذا علم العدم بالوز، الا اذا علم العدم، العدم چجوری علمه؟ بالوز لأقل للحم او لأقصاه، اقصاه یعنی بعد اقصال هم مخصوص بشه او لغیر ساله، یه بخاطر دیگه. تا مادام فساد رو، فساد عقل اثبات نشد، این قاعده جاریه. در مقام این که فسادش اثبات نشده دیگه جاریه. ففل فرض لدی، حالا دابد باز داره توضیح میدن، ففل فرض لدی فیه الوطع او، یعنی اتفقا بالوطع. ففل فرض لدی، دوباره من تکرار میکنم ببینید، ففل فرض لدی قد تحقق فیه الوطع، یعنی مورد کلام ما که وقت متحققه، اتفاق کردن. وقت وفات المده، و در مده چی کار کردن؟ اتفاق کردن. تکون المرعه منکرتن علا کل حالن، یعنی منکر دعوای زوجه که قبل اقل حمل باشه یا بعد اقل حمل باشه، این رو منکر نیست؟ هر دو ما همین بود دیگه. علا کل حالن، یعنی علا کل حالن مقصودش چی از کل حاله؟ یعنی چه اون اقل هم چه این اقل هم، در هر دو صورت این منکره. به اعتبار موافقت دعواها الاصل المذبور، چون چرا منکره ثابت میشن؟ این آقایی که گفته بود که چرا منکره، الان جوابش روشون داده. چون اصل چیه؟ اصل مذبور چیه؟ همینی که خودش گفته دیگه، اصالت لحوق الولد بالوضع المحترم حتی یتبین فساده. در هر دو صورت قول کی است که موافق لحوقه؟
زوجه.
زوجه. پس قول او موافق چیه؟ اصله. سب کنید، موافق اصله. اصل چی شد آقا؟ اصالت لحوق الولد فی کل وضع محترمه حتی یتبینه فساد او. مقصود صاحب جواهر از اصل این اصله، که همین اول اینجا گفته بود که فظاهر ان مبناها اصالت لحوق الولد بالوضع المحترم حتی یتبین فساد او. به خاطر همین گفته که زوجه در هر دو فرد چی میشه آقا؟ منکر میشه. چرا؟ چون قولش موافق این اصله. بله، به این لحاظ گفته که این منکر حساب میشه. خب اذ هو على كل حال، یعنی زوج مدعی ما ينافي اصالت لحوق الولد بالواطی، چون در هر دو صورت زوج مدعی چیه؟ مدعی اون چراست که منافی با این اصله، اصالت لحوق الولده. پس قول زوجه چیه؟ موافق با این اصله، تصریح کرده. پس مراد صاحب جواهر معلوم شد از اینکه چرا زوجه در این دو صورت منکره. هذا کلو در بیان وجه کلام صاحب حدائق در اون فرضی که اول باشه، یعنی زوج مدعی بفرمایید که وضع هم بعد تجاوز از اقصى مدت الحمله، ولیکن زوجه قبل تجاوز از اقصى الحمله. در اونجا ایشون به این دو اصلی که گفته بودم، اصلی که خودش گفته، اصل عدم مضی اقصى الحم، اصل عدم تقدم اون وقت وقت، استدلال کرده بوده به نفع مشهور، گفته حرف زوجه مقدم اونجا، و به همون دو اصل استدلال کرده در اینجا، گفته قول کی مقدمه؟ زوج مقدمه دیگه. پس حرف صاحب حدائق طبق چی میشه آقا؟ همون اصلیست که خودش گفته. عبارت صاحب حدائق رو شما در جزوه دارید. والأنسب بقواعدهم والأربة بالضوابطهم أن القول قول المرء فيما إذا ادعى الزوج ولادته بعد مزي أقصى الحام بعد مزي أقصى الحام در این فرض اول، لأن الاصل عدم مزی تلک المده، این اصل اول، اصل عدم مزی اقتل حق، این یک. دو، والاصل عدم تقدم الوقت على الوقت الذي تعترف به مرعه، این اصل دوم. حالا ببینید، و اما فی صورت ما اذا دعا، یعنی زوج ولادته قبل مزی اقل مدت الحمل و دعت المرأه مزی تلک المده، در این فرض دوم فیشکل القول به تقدیم قولها فی ذلک. چرا؟ لأن الاصل عدم مزی تلک المدت المتنازع فیها و عدم تقدم الوقت على الوقت الذي عن الوقت الذي يعترف بله به زوج، این همون دو اصل اینجا به نفع کی جاری میشه؟ آقا زوج جاری میشه دیگه. لذا گفته فل از هر گناه تقدیم و قول زوج فی ذلک. و من هنا حمل بعضهم اطلاق تقدیم قول المرأة فی الاختلاف فی المدت علی المعنى الاول لیتجله. و لذا بعضی گفتن که این فقهای گفتن مطلقا قول زوج به اطلاق، گفتن قول زوج مقدم زوجه، گفتن یقدم قول زوجه، اطلاق داره. ولی این اطلاقش میگه هم باید بکنیم و همون فرض اول، و خاطر همین میگه بعضی از فقها هم من دیدم که هم کردن اطلاق کلمات فقها رو، یعنی اطلاق در تقدیم قول زوجه رو و همون فرض اول. این کلام صاحب حدائق معلوم شد چیه. پس تفسیر صاحب حدائق بر چه اساسیه؟ بر اساس این دو اصله. اما صاحب جواهر بهشون اشکال کرده، گفته نکی گفته اینجا اولا که قاعده فراش جاریه و ثانیم این اصلی هم که شما میگیم قبول نداریم. این رو ما عبارت صاحب جواهر دیروز خوندیم، توجه فرمودید؟ بله، صاحب جواهر در جواهر دارد که بله تحقیق الحال ان یقال ان قاعده الفراش حجت شرعیه تا الى آخر، که دیروز عرض کردیم که ایشون اولا میگه قاعده فراش جاریه به خلاف اون صورتی که اختلاف در اصل ظهوره که دیدو قاعده فراش جاری نیست، وی در مقام گفته قاعده فراش جاری هست، فلذا قاعده فراش اقتضا میکند قول کی را؟ آقا مشهور رو، که در هر دو صورت قول زوجه رو مقدم کردن. علاوه بر این قاعده دوم رو هم ایشون که الان خوندن خدمت شما استدلال میکنه، ولیکن اینجا یه اشکال هست به اونه که اصل عدم تقدم وقت اصل سببی است. اذا تعارض وقت تعارض بین اصل سببی، چون در فرد دومی از کلام صاحب حدائق که ایشون به اصل تمسک کرده و قول زوج رو مقدم کرده، قاعده فراش مخالف اینه دیگه. اینجا بعضی گفتم خب ممکنه گفته بشه، ما هم در اصول هم این رو به عنوان قول مطرح کردیم که اصل سببی مقدم بر اماره هست، ولی همونجا هم گفتیم نه، اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، بر اماره مقدم نیست. چرا؟ برای اینکه اماره به اطلاق لحظی، وقتی که به دلالت لحظی این مورد شک رو شامل شد، دیگه شکی باقی نمیگذارد تا اینکه نوبت به اصل برسه، حالا چه سببی باشه چه مسببی باشه. وقتی که موضوع اصل منتفی شد که شک باشد به تعبد اماره به دلالت لحظی، لذا نوبت به اصل نمیرسه. این استدلال رو صاحب جواهر کرده، همون عبارتی که دیروز خوندم مراجعه بکنید، دارد لعموم قاعده الفراش، چون قاعده الفراش عموم داره، البته عموم نیست اطلاق هست، الولد للفراش. این اگر ما اصطلاح الفراش رو اسم جنس بگیریم دلالت عموم باشه عموم میشه، ولی اگر به اطلاق بگیریم به این که در مطلق موارد شک شامل میشه دیگه. بعد
اگر اصل در رابطه موضوع قاعده
باشه، بله اون حرف دیگریه، گفتید مطلب رو متوجه شدم، الان میگم اینجا در اینجا در موضوع جاری نیست، در اینجا این مورد شک مزی و عدم مزی هست، خب شک که در لحوق طبعا به دلیل مضی و عدم مضی هست، اصلا مورد قاعده فراش هم اونجاییست که بالاخره شک در این لحوق ولد میکنن. شک در لحوق ولد مواردی دارد، یکی از اون موارد یا بخش عمده ای از موارد شک در لحوق ولد همین است که شک میکنیم که آیا این شرایط حاصل شده یا خیر. بله درسته، در اون جایی که اعراض نشده ما شک بکنیم، در اینجا قاعده فراش جاریه. در اون جایی که اعراض شده باشد شک نکنیم، نیازی به قاعده فراش نیست، به خاطر اینکه شرایط رو دارد، توفر شده، طبعا ولد ملحق میشه. و لا ینتفی عنه الا چی آقا؟ بلعان، قبلا گذشت. پس قاعده فراش کجا میمونه؟ دو جا، یکی این که دو تا زوج باشن هر دو امکان لحوق باشد، در هر دو این شروط حاصل باشد، که این مورد یه مورده. مورد دیگه این است که کلن ما شک بکنیم در تحقق اینها، وقتی که شک کردیم اینجا عموم قاعده الفراش به دلیل لفظی شامل میشه. بله عموم، اصلا قاعده فراش کلن موردش جاییست که شک بکنیم در لحوق ولد. نه در صورتی که شک بکنیم، در صورتی که شک بکنیم حکم به لحوق بکنیم به قاعده فراش. نه اون شرط جریان قاعده فراش نیست، اون شرط خود لحوق هست. یعنی اصلا نیازی به تمسک به قاعده فراش نیست. اگر چنانچه ما احراز کردیم شروط رو دارد، قطعاً باید حکم بکنیم به لحوق. لذا در بحث قبلی که اگر خاطرتون باشد در عهد دائم از این مورد اجماع بوده، اتفاق فقها بوده که به مجرد احراز اون شرایط ثلاثه حکم به چی میشه؟ لحوق و ولد میشه. و لا ینتفی عنه الا باللعان، هیچ کس اونجا دیگه با قاعده فراش تمسک نمی کنن. چون همون نصوصی که دلالت داره بر اعتبار این شروط، خود اون نصوص دلالت داره که متی تحققه یلحق الولد، خود نصوص دلالت کرده، اون نصوص گذشت. مراجعه بکنید در خود نص آمده بود که حکم به لحوق میشد. خب پس بنابراین قاعده فراش چون به دلالت لفظی شامل میشد مورد این شک رو، مقدم هست بر اصل. فرقی بین اصل سببی و مسببی نمی کن. در اینجا ما دو تا نکته داریم، دو تا اشکال هست که این دو اشکال دو تا تفصیل رو ایجاد میکنه و قائل به دو تا تفصیل هستیم. من فقط سر حرف رو باز میکنم، شما تأمل بکنید، این بحث باید فردا تنبیه بشه. تفصیل اول بین اونجاییست که یک زوج دیگری هم باشد که صلاحیت این لحوق داشته باشد، معذالک این زوج و زوج به همین منوالی که امروز گفتیم اختلاف بکنند، و بین اونجایی که زوج دیگری نباشد یا باشد و امکان لحوق به او نباشد. این تفصیل. در صورتی که زوج دیگری باشد، در اینجا میگیم که زوج دیگری باشد که امکان لحوق باشه. در اینجا ما میگیم که در همین مسئله خودمون داریم میگیم، ما میگیم که حکم میشد ولد به لحوق به اون زوج، به این نه. چرا؟ چون در اصل تحقق شرطش شک شد در چنین جایی. قاعده فراش قابل تمسک نیست، چون قاعده فراش اگر بناش تمسک بشه به اون اولاس تمسک بشه تا به این، چون اون شرط شعراست به شک نشده، این یکی چی شده؟ شک شده. ولی اونجایی که زوج دیگری نباشد یا اینکه باشد و قابلیت لحوق رو نداشته باشد، اینجا نوبت به قاعده فراش میرسد و حق با صاحب جواهر. این یک تفصیله، این یک توضیح میخواد. عرض کردم من فقط اشاره کردم، توضیح میخواد، توضیح الان وقت نیست. تفصیل دوم چیه؟ تفصیل دوم این است که تارتن مذهب به اختلاف فقط تاریخ ولادته، در لفظی که این زوج اختلاف میکنن تاریخشه. یکی آقا اون زوجه میگه که تاریخ ولادت 8 ماه قبلش بوده. تاریخ معذرت میخوام، تاریخ وضع. زوج و زوجه هستن میدونن دیگه خودشون. ولی اون زوج میگه که نه، تاریخ وضع 10 ماه قبل بوده. نتیجه میشه که طبق قول زوج مضی میشه، از بعد زوجه چی میشه؟ عدم مضی میشه. یعنی در خود تاریخ اختلاف میکنه. اصلا مذهب به اختلافشون به اصطلاح خود تاریخه. اگه این باشه، در اینجا میخوام بگیم اصل سببی مقدمه، نوبت به فراش نمیرسه. اصلا اینجا جای اصل سببیه، اما در جایی که اشاره به تاریخ نمیکنن، فقط میگن که آقا این ولد مال تو نیست یا مال من هست، در لحوق ولد اختلاف میکنن به خاطر مضی اقل هم که شرایط دارد یا ندارد، بدون اینکه اختلاف اشاره بکنن به تاریخ. دو صورت پس نزاد، یکی که از اول فقط در تاریخش اختلاف میکنن، یکی این که نه، در اختلاف اشارهی به تاریخ نمیکنن. این تفسیریست که صاحب حدائق گفته، معذرت میخوام، صاحب جواهر گفته. صاحب جواهر در صاحب جواهر در صفحه 234 قلت فی تحقیق الحال ان یقال الی آخر. نگاه بکنید آیا این تفسیر صاحب جواهر قابل قبول هست یا خیر. ایشون میگه قاعده فراش جاری است مگر اینکه اختلاف در چی باشه؟ تاریخ باشه و نحو ذلك. این مطلب میمونه برای فردا ان شاء الله. ولی من یک نکته‌ای که خدمت آیون می‌خواستم عرض کنم، شاید 5 دقیقه وقت نگیره، 2-3 دقیقه وقت می‌گیرد. فقط ملاحظه بفرمایید چون مطلب مهمه، من هم این نکته رو باید خدمت شما عرض بکنم. یکی این که آقا ما یک طرح تحصیل و اجتهادی که دادیم، سالها روش فکر کردیم، مشورت کردیم و کاملا روش تأمل شده. شرط ورود در این طرح به اصطلاح این است که جزوه عربی داده بشه. اولا من این رو عرض بکنم، این جزوه اختصاص به فقه نداره، به اصولم هست. بارها خدمت آیون عرض کردم در اون ترم نوشته شده، اجتهاد فقهی بدون اجتهاد اصولی حاصل شدنی نیست. اجتهاد فقهی صحیح و رو میزان و قاعده که معتبر هست و مجوز تقلید و مجوز احکام و آثار اجتهاد هست، اجتهاد فقهی است که مبتنی باشد بر اجتهاد چی آقا؟ اصولی. کسی که در اصول وارد نباشد و اجتهاد نداشته باشد، این ادعای اجتهاد در فقه بکند، این نه شرعاً اجتهادش احکام برش مترتب میشه، چون مجتهدین اصولیین که ما قبول داریم مرام اینها رو همین هست و دلیل داره و دلیلش هم در جاش بیان شده متقن، که اجتهاد فقهی فرق بر اجتهاد چی هست آقا؟ اصولی هست. و دیگه این که جزوه عربی علاوه بر این که خب زبان کتاب و سنت هست و زبان تخصصی حوزه هست، شما هر دانشگاهی در دنیا برید در هر رشته ای، و قول اون آقا گفت که زبان تخصصی دارن برای خودشون ندارن؟ خب زبان تخصصی این حوزه، علوم حوزوی، زبان عربی است که زبان کتاب است، سنت هست، تمام متون فقهی، اصولی و غیره، رجالی، همه چی هست عربی بوده و هست. پس اولین شرط این است که شخص به زبان عربی مسلط باشه. در نوشتار این تسلط ظاهر می شد، چون با با 5 سطر نوشته بنده کاملا میتونم احراز بکنم که این آقا در چه حدی از ادبیات عربی هست، برای من روشن میشه. و دیگه وقتی که یک جزوه موضوع، بارها به بعضی دوستان گفتم، یکی از دوستان هم از افاضل هست، موضوع نوشته بود، من بهش خوب دادم ولی لفظا بهش گفتم این خوبی بود که از روی عرفا بود به شما دادید، بخاطر اینکه موضوعی که انتخاب کرده بودید موضوعی بحثدار نبوده، جای به اصطلاح کلنجار و نقض و ابرام اصولی نبوده. موضوع انتخاب بکنید که فقها درش اختلاف کردن و جای نقض ابرام هست به جای بکارگیری قواعد اصولیه این موضوع. در چنین موضوعی طبعا با یک رساله تحقیقی میتونیم تشخیص بدیم که این آقا در چه حدی از تسلط بر قواعد اصولی فقهی، اصطلاحات اصولی، اصطلاحات فقهی و رجالی و مقدمات اجتهاد. با همون جزوه اول، اولین جزوه عربی که این شخص میده، ما میتونیم میزان او رو تشخیص بدیم. من اون زیر می‌نویسم که آقا شما الان ادامه راه کاری که باید بدی اینه. اون ادامه رو همونجا واسه چیکار میکنم آقا؟ تعیین میکنم. فیلحال در این جلسات فقه اصول الحمدلله بعضی اساتید مجرب هستن و در خدمت آیون هستن. بنده با تمام وجود هر کسی که در اون راهی که پیشنهاد کردم مشکل و مانعی داشت، من خودم در خدمتشون هستم. لذا اولین شرط ورود در این طرح خود اون جزوه چی میشه آقا؟ عربی میشه. بعد از این گونه داده شد، این آقا راهش مشخص میشه که از الان شما چه راهی رو باید چیکار بکنی آقا؟ طی بکنی. این مطلب رو من خواستم بگم. این مباحثات رو هم عنایت بفرمایید آقا، با مباحثه این نکات ابهام معلوم میشه، در دویرات که میشه نکات ابهام معلوم میشه و طرف در جهت حل و رفع اون نکات ابهام چیقا برمیاد، و الا اگه مباحثه نشه اصلا طرف فکر میکنه میدونه و همون حالت باقی. این مباحثه هست که کنکاش میکند و اون نکات ابهام رو معلوم میکند. در هر یک از جلسات فقه اصول مسئول به اصطلاح نزدهی به این مباحثه در فقه جناب آقای حیدر مجاج از کدیم، در اصول هم جناب آقای توحیدی هستن که بالاخره زحمت میکشن تنظیم میکنن مباحثات رو بین آیون. این رو زنده بکنید انشاءالله، و ما این رو از شما اون کسانی که میخوانید تر رو انجام بدن این توقع رو داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.